ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عمر موسا از اتحادیه عرب خواست گفتگوهای مستقیم با ایران را آغاز کند. برنده انتخابات عراق آمادگی خود را برای گفتگو با تمام احزاب اعلام کرد. و ناتو از روسیه خواست در ساختن سقف امنیتی برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. ساعت 10 با درود فروان، کیانه منوی هستم. عمرو موسا رئیس اتحادیه عرب از کشورهای عضو این اتحادیه خواست باب گفتگو با ایران را باز کنند. عمرو موسا گفت در این گفتگوها نگرانی همسایگان ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران میتواند مورد بحث قرار گیرد. رئیس اتحادیه عرب وجود تفاوت دیدگاه اعضای این اتحادیه و ایران را تایید کرد. با این همه اظهار داشت که طرفین در این حال از منافع مشترکی نیز برخوردار هستند. عمرو موسا در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران اتحادیه عرب که روز شنبه در لیبی آغاز به کار کرد، همچنین از آنچه تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران خواند انتقاد کرد. برنده انتخابات مجلس عراق گفت خواستار مذاکره با تمام احزاب برای تشکیل دولت جدید است. عیاد علاوی گفت ما امیدواریم این موفقیت را هرچه سریعتر با تشکیل دولت جدید به ثمر برسانیم. این سخنان یک روز پس از آن بیان می شود که حزب آقای علاوی موسوم به العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شد، در حالی که حزب دولت قانون به رهبری نولی المالکی تنها 89 کرسی را از آن خود کرد. دبیرکل ناتو از روسیه خواست در ساخت سقف امنیتی گسترده برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. اندرس فوگ راسموسن که روز شنبه در کنفرانس ناتو در بروکسل شرکت کرده بود گفت این سپر دفاعی برای محافظت در برابر خطر بالقوه ازدیاد تسلیحات هسته‌ای مورد نیاز است. دبیرکل ناتو گفت تاکنون چنین تعهدی حالتی انتزاعی داشت، ولی یک نگاه به روند فعلی نشان می‌دهد که افزایش خطر جدی است. دبیرکل ناتو افزود ایران که موشک‌هایش قادر به رسیدن تا اروپا و بخش‌هایی از روسیه است، یک نمونه از این کشورهای سرکش به شمار می‌روند. راسموسن کشورهای عضو پیمان ناتو را به اتخاذ تصمیمی لازم و اجرا در این زمینه تا نشست آتی اعضای این پیمان در ماه نوامبر که در لیسبون برگزار می‌شود فراخواند. در پی درگذشت همسر آیت الله منتظری که صبح روز شنبه به وقوع پیوست، دفتر آیت الله منتظری مراسم تشییع را روز یک شنبه 8 فروردین ساعت 10 صبح از مقابل منزل در شهر قم اعلام کرده است. در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافته است آمده است که خانواده منتظری قصد داشتند پیکر همسر آیت الله منتظری را در قبرستان شیخان نزدیکترین محل به آرامگاه همسر و پسرش دفن کند، ولی گویا ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مخالفت کردند و محل دفن را گلزار شهدای قم تعیین کردند. بنابر گزارش‌ها اداره اطلاعات قم با حجت الاسلام احمد منتظری تماس گرفته و ممنوعیت برگزاری مراسم تشییع را به وی ابلاغ کرده است. بر اساس دستور اداره اطلاعات قم، خانواده آیت الله منتظری تنها مجاز خواهند بود 150 متر تا محل دفن جنازه را تشییع کنند. کانادا میگوید با توجه به سرباز زدن ایران از توقف برنامه هسته‌ای‌اش، تشدید تحریم‌ها علیه تهران اجتناب ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لارنس کانون وزیر خارجه کانادا روز جمعه گفت ما متاسفانه چاره‌ای جز وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نداریم و مطلوب ترین نهاد برای انجام این کار شورای امنیت سازمان ملل است. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید، اما در این برنامه نیم ساعته هنگام آن فرا رسیده که برنامه دیدگاه ها را گوش کنید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان برایتان تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امیر مصدق کاتوزیان هستم. با درود و شادباش نوروزی، جشن ایرانی که سازمان ملل امسال نخستین روز آن را رسما نماد صلح نامید. همزمان صلح خاورمیانه در نخستین هفته سال 1389 موضوع بحث اجلاس ایپک در پایتخت آمریکا بود. ایپک تشکل سیاسی آمریکایی که هدف آن تأثیرگذاری بر سیاست خارجی واشنگتن به نفع اسرائیل است، این هفته توانست جمعیتی چشمگیر بالغ بر 7500 نفر را در واشنگتن گرد هم بیاورد. در این نشست گفته های دو نفر بیش از همه خبرساز شد، گفته های نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در همان آغاز نطق خود در نشست ایپک بر حساس‌ترین نکته‌ای که به دنبال آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما به گفته برخی آگاهان سیاسی به اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل انجامید دست گذاشت و گفت یهودیان 3000 سال پیش از این به ساختن اورشلیم مشغول بودند و یهودیان امروز هم مشغول ساختن اورشلیم هستند. آقای نتانیاهو همچنین افزود اورشلیم پایتخت اسرائیل است.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
ساعتی پیش از این گفته های نخست وزیر اسرائیل، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اینک پس از سفرهای خاورمیانه خود فرصت را غنیمت شمرد تا ضمن تاکید بر متحد بودن و متحد ماندن آمریکا و اسرائیل، این هشدار را هم بدهد که ادامه سیاست اسرائیل مبنی بر احداث خانه‌های مسکونی یهودی نشین در شرق بیت المقدس به گفته او به روند صلح خاورمیانه آسیب می‌رساند. اشاره خانم کلینتون به بخشی از اورشلیم بود که سازمان ملل آن را اراضی اشغالی فلسطینی می‌داند. خانم کلینتون گفت ساختن خانه های تازه در شهر اورشلیم یا کرانه غربی رود اردن به اعتماد متقابل لطمه می زند و گفته های آشتی جویانه را که قدم اول برای مذاکرات جامع دلخواه اسرائیل و فلسطینیان است به خطر می اندازد و موجب بروز اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا می شود که دیگران در منطقه منتظر بهره برداری از آن هستند. بخش چشمگیری از نطق وزیر امور خارجه آمریکا هم به سیاست آمریکا برای مهار کردن آنچه خطر ایران هسته‌ای نامید اشاره داشت.
There is a growing international consensus on taking steps to pressure Iran's leaders to change course.
هیلاری کلینتون با اشاره به دغدغه‌های اسرائیل درباره ایران هسته‌ای و نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست پیشبرد گفتگوی بدون شرط با ایران را در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به درخواست‌های جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل پاسخ رد می‌دهد، در منزوی کردن تهران مؤثر دانست. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان سیاست خانه‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را منافی سیاست آمریکا در قبال ایران دانست. بازتاب نشست ایپک در رسانه‌های غرب چگونه بود؟ ویژگی نشست امسال در چه بود؟ اختلاف نظر اینک آشکار آمریکا و اسرائیل بر سر خانه‌سازی در شهر اورشلیم چه تأثیری بر روی مناسبات آمریکا و اسرائیل دارد و چه پیامدی برای مناسبات واشنگتن و تهران؟ این پرسش‌ها را این هفته در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با سه کارشناس امور ایران در میان گذاشته‌ایم. با ایرج گرگین روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در نزدیکی پایتخت آمریکا و کوروش همایون پور فعال سیاسی در حزب دموکرات آمریکا. خب از اینجا شروع کنیم که بازتاب این نشست ایپک در مطبوعات چگونه بود؟ آقای گرگین شما میخواین شروع کنید؟
در مطبوعات آمریکا هفته گذشته این موضوع به شدت مورد بحث قرار گرفته بود. همینطور که همه میدونیم بعضی از نشریات با تیتر بحران در رابطه آمریکا و اسرائیل درباره این مسئله نوشتند و برخی دیگه سعی کردند که اختلاف پدید آمده رو بسیار مهم جلوه ندن و در نتیجه نوشتن که بین دو دوست ممکنه همیشه اختلاف نظرهایی پدید بیاد، ولی خب بدون تردید من به یاد ندارم که هرگز بین آمریکا و اسرائیل تا این حد اختلاف نظر به وجود بیاد. گمان من این هست که پرزیدنت اوباما از وقتی که به سر کار آمد در کنار مسائل دیگر تلاش کرد که هویت آمریکا و چهره آمریکا رو در جهان به خصوص نزد مسلمانان تغییر بده و محبوب‌تر کنه. سخنرانی تاریخیش در قاهره به یاد همه هست. در نتیجه دولت اسرائیل همیشه ماه‌های گذشته به نظر من با سوء ظن به سیاست دولت اوباما نسبت به اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیل نگریسته. بسیاری هم معتقدند اون تغییر که انتظار داشتند در نحوه برخورد آمریکا با مسئله اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید نیامد. به همین دلیل همینطور که در سیاست داخلی آمریکا الان دو گروه و به اصطلاح سیاسی خودشون پارتیزانشیپ به شدت جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو جدا کرده، در این مسئله هم دقت کنیم می‌بینیم که نظریات کاملاً متضادی ابراز شده. یعنی در خود اسرائیل هم برخی از اساتید اسرائیلی تا اونجا پیش رفتن که معتقدن، یعنی اساتید سکولار، روزنامه‌نگاران سکولار تا اونجا پیش رفتن که پیشنهاد می‌کنن غرب اصلا دولت اسرائیل رو باید زیر فشار بیشتر قرار بده. در این سو در آمریکا و دیگر کشورها همچنان که اشاره کردید ایپک کوشش میکنن که اون نقش فشاری رو که در گذشته در این زمینه ایفا میکردن همچنان ادامه بدن و تعیین کننده باشن در سیاست گذاری های آمریکا در قبال خاورمیانه. به این ترتیب این بحران به گمان من جدی است. به گمان من البته سبب نخواهد شد که این مناسبات بسیار نزدیک و قدیمی و تاریخی آمریکا و اسرائیل لطمه ببینه به اون شدت، ولی دست کم تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و احتمالاً گرچه فلسطینی‌ها بهره‌ای از آن نخواهند برد به گمان من، ولی تلاش آمریکا برای اینکه کشورهای عرب رو حداقل همراه با سیاست‌های خودش بکنه در قبال ایران لطمه خواهد دید.
آقای گرگین، در مورد اینکه ایپک همیشه می‌خواد نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه و حالا فشارهایی از سوی دیگه میاد صحبت کردن، آقای رسول نفیسی، ایپک اساساً چه نقشی رو بازی می‌کنه کرده طی سالها؟ این بار ممکنه که نتایجی که مترتبه بر این اجلاس چجوری باشه؟
ایپک البته مهمترین سازمان لابیستی که در آمریکا وجود داره و 57 سال سابقه داره و یک مرحله قبل از ایپک وجود داشت، سازمان قبل از اینکه به لحاظ اینکه مستقیما از دولت اسرائیل وجود دریافت میکرد تعطیل شد و این ایپک جدید فقط از اعضا وجود دریافت میکنه و هدف از ایپک این است که بر مجلس نمایندگان اثر بذاره و بر قوه مجریه. این رو به طور مشخص در اساسنامه ایپک است. و در اجلاس امسال اون چیزی که بسیار به چشم میخورد این بود که در مرحله اول یا مهمترین مسئله این بود که اختلاف آمریکا و اسرائیل آشکار بود در صحبت‌هایی که در اونجا عنوان شد، و دوم این که تقریبا نصف صحبت‌ها درباره ایران بود و یک هدفگیری مشخص نسبت به ایران که هم در صحبت خانم کلینتون وزیر امور خارجه می دیدیم و هم مثلا در صحبت طرف مقابل، یعنی از حزب رپابلیکن آقای لینزی گراهام که عضو کمیته امور نظامی مجلس سناست، اینها به نظر من یک صحبتایی کردن که من صحبتای سال پیش را هم مقایسه میکنم، امسال به نظر من صحبتا تندتر بود و این ممکنه دلایل مشخصی داشته باشه. یکی این که میخوان که این رو به ایران بفهمونن که هرچند آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف دارن، در مورد ایران هیچ اختلافی نداره. دوم این که این بزرگی که این جلسه امسال داشت که بیش از 7800 نفر در شرکت کرده بودن، به نظرم بیشتر از طرف حزب جمهوری‌خواه تقویت شده بود به خاطر اینکه اصولاً ایپک با حزب لیکود اسرائیل در ارتباطه و نه با دموکرات و لیبرال ها، و حزب جمهوری خواه هم با اینها نظر داره و اینها به خصوص میخواستن مخالف خودشون رو با اوباما نشون بدن که این جلسه به این بزرگی رو برگزار کردن. و نهایتاً این که در این جلسه اون چیزی که شگفت آور بود این بود که اگر در قسمت آخر سخنان خانم کلینتون دقت میکردیم متوجه میشدی که ایشون داره تقریبا به اسرائیل میگه که زمان به نفع اسرائیل در حرکت نیست، به لحاظ اینکه زاد و ولد عرب، هم به لحاظ اینکه تکنولوژی اسلحه و موشک که در حال پیشرفت بسیاره باعث میشه که اون مرزهای قدیمی که اسرائیل روش حساب میکرده و اون قوه دفاعی که قبلا روش حساب میکرده، به طور تلویحی خانم کلینتون گفت اینها دیگه اون ارزش قدیم رو نداره، بنابراین باید دولت اسرائیل کوتاه بیاد در مقابل واقعیت های امروز. و این چیز بسیار عجیب بود که در جلسه علنی گفته بشه.
آقای همایون‌پور، به صحبت های خانم کلینتون اشاره شد، یکی از حرفایی که زدن این بود که خانه سازی ها در اسرائیل موجب میشه که سیاست آمریکا در برابر ایران لطمه ببینه. معنی این حرف چیه؟
اگر یادمون باشه آقای کلینتون که ریاست جمهوری انتخاب شد و عهده‌دار این مقام شد، از همون اول یکی از مهمترین وجوه سیاستش در قبال اسرائیل اسرائیل و فلسطین این بود که از اسرائیل بخواد جلوی هر گونه ساختمان اضافه و خانه سازی و غیره رو در تمام ناحیه کرانه غربی متوقف کنه، که البته آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رو قبول نکرد و در حقیقت یه جواب منفی به آمریکا داد در این زمینه، که بعد دوباره دیدیم موقعی که آقای بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا از اون منطقه دیدار میکرد، باز درست روزی که ایشون وارد شد اسرائیل اعلام کرد که داره یه تعداد زیادی خونه در ناحیه اورشلیم شرقی میسازه، که به هیچ وجه اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف هیچ کس به رسمیت شناخته نشده. این حرف آقای نتانیاهو در همین کنگره اخیر ایپک، این پایتخت ماست و بنابراین اصلا حق ماست که اونجا خونه سازی بکنیم، از نظر قوانین بین الملل کاملا غلطه.
یعنی مقصودتون این که سازمان ملل به رسمیت نشناخته؟
نه فقط سازمان ملل، هیچ کشوری. تمام قطعنامه های سازمان ملل، تمام مذاکرات تاریخی که از اسلو 20 سال پیش شروع شد، هیچ کدوم در هیچ مقطعی اورشلیم شرقی جزء پایتخت اسرائیل حساب نشده و قرار اصلا که اگر فلسطینی ها بتونن به کشور و مملکت خودشون دست بیابن پایتخت اونا بشه. بنابراین این حرف خانم کلینتون به نظر من در تایید حرف دو میهمان دیگه خیلی مهمه، نشونگر یه تغییر جدی در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، هرچند که همطور آقای گورین گفتن این به قطع روابط یا برخورد جدی و اینا منتهی نمیشه. فقط اگه تاریخ 20 ساله اخیر و 30 ساله اخیر نگاه کنیم، این برای اولین باره که آمریکا به طور جدی و به طور رسمی و خیلی صریح به اسرائیل در این زمینه اخطار داده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گورین، این مطرح شدن ایران به عنوان یه عامل، اونم توی روابط آمریکا و اسرائیل که به هر حال روابط دشمنانه ای نبوده، دست کمش اینه، چه چیزی رو نشون میده در حرفای خانم کلینتون؟
ببینید، خانم کلینتون در واقع سفر طولانی رو به خاورمیانه شروع کرد و از کشورهای مختلف بازدید کرد، با رهبران کشورهای عرب، خلیج فارس صحبت کرد و طبیعتاً یکی از هدف‌هاش این بود که اونها رو با نظریات آمریکا در مورد جلوگیری از ایران برای دستیابی به آنچنان که آمریکا معتقده سلاح اتمی یا به هر حال ادامه برنامه انرژی هسته‌ایش، متحد کنه این کشورها رو. طبیعتا وقتی که اسرائیل ناگهان همزمان با چنین سفرهایی، سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از خانم کلینتون، چنین سیاستی را اعلام میکنه که بزرگترین مشکل بر سر راه نزدیکی فلسطینی‌ها و اسرائیل هست و همطور که آقای هومانکور اشاره کردن از طرف همه محکوم شده یا حداقل تایید نشده، این باعث میشه که کشورهای عرب در حمایت همه جانبه از آمریکا دچار تردید بشن و خب آمریکا از این قضیه طبیعتاً سودی نخواهد برد، ناراحت میشه. به گمان من طرح مسئله ایران، یعنی موضوعی که خانم کلینتون گفت، یکی به این برمیگرده. نکته دیگری که میخوام اشاره کنم این هست که همچنان که بسیاری از اندیشمندان یهودی و اسرائیل در خود نشریات اسرائیلی نوشتن، در حال حاضر اسرائیل صاحب یک دموکراسی هست ولی بر اون یک حکومت افراطی مذهبی حکمرانی میکنه. این جنبه‌ای که مورد انتقاد بسیاری هست، همطور که آقای نفیسی اشاره کردن، اصولا آمریکا رو نسبت به آینده اسرائیل نگران میکنه و نه تنها دولت آمریکا بلکه بسیاری از اسرائیلی‌های سکولار، نه افراطی مذهبی، به دلیل اینکه آنچه که آقای نتانیاهو اعلام کرد، اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل رو دیگه یک اختلاف سیاسی نمیکنه، بلکه یک اختلاف مذهبی و تاریخی میکنه که 3000 سال پیش اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت ما بوده و ما تا سالهای دیگه از اینجا بیرون نخواهیم رفت. این دیگه چاره‌ای برای دولت آمریکا و غیره باقی نمیگذاره که بر اسرائیل فشار بیارن، من که همچنان که گفتم از حوزه اختلاف سیاسی قضیه میره یه بُعد دیگری پیدا میکنه. نگرانی آمریکا یه جنبش هم بازن نقشی است که ایران میتونه بازی کنه. ایران به تصدیق همه در لبنان با سوریه و به هر حال در منطقه دارای نفوذ است. در آخرین جنگ نیروهای حزب الله و دولت اسرائیل این امر نشون داده شد و در واقع دولت ایران این را یک پیروزی برای خودش حساب کرد. بنابراین همه اینها به سود نیروهای افراطی در دو طرف خواهد بود، یا حداقل بیشتر به سود نیروهای افراطی در کشورهای مسلمان، و این آمریکا را نگران میکنه.
آقای نفیسی، اشاره کردید به اینکه ایپک جلسش این رو هم نشون داد که باراک اوباما سیاستش به عنوان یه وزنه‌ای در قبال خاورمیانه در آمده. به چه صورت اینو میشه دید؟
اون چیزی که بسیار مهمه در مورد دولت پرزیدنت اوباما این است که رئیس کابینه آقای رام ایمانوئل خودش یکی از طرفداران پرباقرص اسرائیل و حتی خدمت سربازی در ارتش اسرائیل انجام داده. منتها فرقی که داره این است که رام ایمانوئل طرفدار اسرائیلی های میانه رو و عرفی است و به همین دلیل هم دست دولت اوباما پره در این زمینه، به خاطر اینکه رام ایمانوئل رئیس کابینه است. و در این وسط با این پوزیسیونی که می‌بینیم دولت اوباما گرفته، یک مقدار زیادی پوزیسیون است که حزب کار و جناح میانه رو و جناح عرفی اسرائیل داره، بنابراین از اون جناح بسیار دور نیست. ولی اون چیزی که اهمیت اساسی داره این است که دولت اوباما این رو تشخیص داده که یکی از علت الالل این مسائل خاورمیانه و حتی مسائل تروریسم این اختلاف بین فلسطین و اسرائیل، و به این نتیجه رسیدن که این اختلاف باید حل بشه. وقتی که به این نتیجه رسیده دولت اوباما فشار گذاشته که یک مقداری تنش بین اسرائیل و فلسطین کمتر بشه، ولی ما ببینیم که دولتی که در اسرائیل الان حاکمه درست برعکس عمل میکنه و به خصوص این مسئله خانه‌سازی در قسمت شرقی اورشلیم رو پیش گرفته که اینا همش تقابل دو جناح در داخل اسرائیل. این سیاست‌های امروزی آمریکا را نباید در جهت یک اختلاف عمده با اسرائیل در نظر گرفت، بلکه باید در زمینه اختلاف دو جناح در داخل اسرائیل در نظر آورد. و اون چیزی که اساساً در آینده این روابط نهفته است این است که یا باید دولت در آمریکا عوض بشه، بره دوباره به طرف رپابلیکان و مسئله رو تا حد فصل بکنه، یا اینکه دولت باید در اسرائیل عوض بشه. به نظرم نمیرسه که این موازه این دو دولت به این سادگی به هم نزدیک بشه و ما شاهد این نوع اختلافات و عدم توافق ها خواهیم بود.
آقای گرگین، شما نکته‌ای رو در این
من نکته‌ای رو که میخوام شاید اشاره کنم به صحبت آقای نفیسی این هست که شاید در این مقطع در این زمان به دلیل گرفتاری‌های آمریکا در افغانستان، در عراق، وضع داخلی آمریکا و غیره، دولت اسرائیل به خلاف سنت مناسبات آمریکا و اسرائیل ناگهان به عنوان یه رژیم شورشی ناگهان چیزی رو اعلام کرده که دولت آمریکا بهش توصیه کرده نکنه و در واقع نتانیاهو تصور کرده که دولت اوباما دچار ضعف شده. هفته گذشته آمار نشون میداد که اوباما به خاطر این مسائل داخلی آمریکا لایحه بهداشت عمومی غیره درجه محبوبیتش کم شده و من فکر میکنم دولت اسرائیل دچار این اشتباه شده که در این زمینه ناگهان فشار رو به دولت آمریکا اضافه کنه، به اینکه من حرف کسی رو گوش نمیکنم و خود من هستم که تصمیم میگیرم در مورد خودم. این هم به نظر من در تاریخ مناسبات اسرائیل و آمریکا یک فصل تازه‌ای رو شروع میکنه و کسانی که در آمریکا معتقدند بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آمریکا بر اساس منافع اسرائیل تنظیم میشه رو موجب بشه که اونها یه فکر دوباره‌ای در مورد تصمیم‌گیری‌های خودشون و برنامه‌ریزی‌های کارشون انجام بدن.
با این نکته‌ای که گفتن موافقین؟ آقای گورگین گفتن موافقین که استقلال نسبی دارن سیاست‌های آمریکا و اسرائیل از هم دیگه و گاهی وقتا این در نظر گرفته نمیشه؟
100%. اصلا ما متوجه شدیم در اون زمان بین رئیس جمهورها، یعنی زمانی که پرزیدنت بوش کنار رفت و آقای اوباما رئیس جمهور شد، دولت اسرائیل از فرصت استفاده کرد و به غزه حمله برد و بنابراین آشکاره که با این دولت اینها نظر متفاوتی دارن، به خصوص و نتانیاهو هم به خصوص در ایپک تاکید کرد که وقتی که منافع ملی ما در میان باشه ما خودمون بهتر از همه میفهمیم که باید چه عملی بکنیم و این استقلال نسبی به طور مشخص وجود داره.
نفیسی به اهمیت سیاست‌های بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال خاورمیانه اشاره کردن. آقای همایون‌پور، نتیجه‌ای که میتونه مترتب باشه به این نگاه رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران چی هست؟ یعنی که سیاست آمریکا در برابر ایران چنانچه دیدیم در چند ماه اخیر بعد از تولد جنبش سبز رفته رفته به سوی صحبت کردن در مورد تشدید تحریم ایران رفته، بعد از این سمت میبینیم که این صحبت‌ها مطرحه در برابر اسرائیل که مثلا این خانه‌سازی‌ها نباید صورت بگیره و اینا، یعنی یه طرف وزنه اینو داریم، یه طرف وزنه تشدید تحریم‌های ایران. برایند اینا برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟
فکر منم مفید باشه که یادآوری کنیم که موقعی که آقای اوباما انتخاب شد، یکی از اولین کارهاش این بود که یه سیاست مشخص‌تر و صریح‌تری رو در قبال ایران پیش بگیره، چون در دوران ریاست جمهوری جورج بوش سیاست آمریکا در قبال ایران از این ور به اون ور می‌رفت، خیلی صریح نبود، یه روز صحبت تغییر رژیم می‌کردن، یه روز صحبت مذاکره می‌کردن، در عملی کمی مذاکره بود ولی از اون ور تهدیدهای علنی هم زیاد بود. برای اولین بار آقای اوباما اومد و خیلی جدی و صریح گفتش که ما حاضریم سر تمام مسائل با ایران مذاکره کنیم، خیلی جدی میگیریم و دو سه شاخه زیتون به قول معروف تقدیم ایران کرد. اما اون موقع رژیم ایران یا نمیتونست یا نمیخواست و اونا جواب مثبت ندادن. در این حین جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران هم پیش اومد و یه دفعه جنبش سبز هم پا به میدون گذاشت و اوضاع داخلی ایران خرابتر شد. در نتیجه تمرکز و مقدار وقتی هم که صرف مسائل سیاست خارجی میکردن به تب کمتر شد و از اون ور در داخل آمریکا هم نیروهایی که مخالف نزدیکی ایران و آمریکا هستن فرصت رو مغتنم شمردن که دوباره فشار رو برای تحریم‌های اقتصادی و حتی برای جنگ و غیره و غیره پیش ببرن. بنابراین الان ما به نظر من سر یه دوراهی هستیم. از یه طرف سیاست آقای اوباما کاملا مشخصه، به هیچ وجه نمیخواد وارد مخاصمات جنگی یا بمباران یا چیزی بشه، حتی در زمینه تحریم هم اعلام کردن که دنبال تحریم‌های خیلی متمرکز و مشخص هستن و نمیخوان یه تحریم کلی اقتصادی در قبال ایران پیش بگیرن که خودشون هم میگن که به ضرر مردم ایران خواهد شد. بنابراین ما همیشه باید دو طرف رو نگاه کنیم و باید حالا ایران چه کار خواهد کرد، ایران چه واکنشی نشون میده و اونا تا چه حد حاضرن در این زمینه با آمریکا راه بیان یا نیان. ولی سیاست دولت آقای اوباما مشخصه که در به روی مذاکره همیشه باز نگه داشته، هنوزم میگه و در این حال میخواد که جلوی جنگ و برخورد نظامی رو بگیره، ولی خب در داخل آمریکا هم جناح‌های مختلفن، هر کدوم سعی میکنن سیاست آمریکا رو به راه خودشون بکشن و نیوکان‌ها رو هنوز نباید فراموش کرد، اینا سر کار نیستن دیگه، ولی از نظر نفوذشون بر روی سیاست هنوز خیلی اهمیت داره.
خیلی خب، میرسیم به پایان این میزگرد، یه دقیقه و نیم دو دقیقه بیشتر نمونده. نکته آخری هست آقای گرگین؟
در ادامه صحبت آقای همایون پور من میخوام بگم که دولت ایران متاسفانه آنچنان دیپلماسی نداره که از مسائل بین المللی بتونه بهره ببره و استفاده کنه. در نتیجه با تمام ضدیتی که دولت ایران نسبت به اسرائیل ابراز میکنه و همچنین آمریکا، تصور من این هستش که از این فرصت به سود خودش یا سیاست‌های خودش هم حتی نخواهد توانست که استفاده کنه. در این لحظه که بین دولت کنونی آمریکا و دولت کنونی اسرائیل به هر حال اختلاف نظری پدید آمده در مورد مسئله‌ای که در ایران مهمترین مسئله خارجی دولت است، یعنی مسئله فلسطین. این یک جنبه است. جنبه دیگر این هست که من تصور می‌کنم آقای نفیسی اشاره کردند، من تصور می‌کنم دولت نتانیاهو احتمالاً دوام پیدا نخواهد کرد، به دلیل اینکه اگر اسم کسانی رو که الان در دولت هستند سرگنیس هایی بدونیم که یهودیت را ترجیح میدن بر هویت بر ملت، آنچنان که صهیونیسم به طور کلی بر این اساس بنای اسرائیل رو گذاشت، این تناقض و این زیده در خود جامعه اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد و باز ناچار دولت اسرائیل نه اینکه مسئلهش رو با فلسطین حل کنه، بلکه ناچار خواهد بود برای مدتی دوباره روش معتدل تری رو که کابینه های گذشته داشتن در پیش بگیره.
آقای نفیسی حرف آخر.
دولت ایران اصولا فهم درستی از دیپلماسی در دنیا نداره، به لازم اینکه ایدئولوژیک عمل میکنه و دولت ایدئولوژیک هم قادر نیست که از موقعیت ها استفاده کنه و همیشه گفته میشه که دولت ایران متخصص موقعیت های سوخته است.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای کوروش همایون پور و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
که گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری می‌تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ساعت 10:29:35 است به وقت تهران. از پراگ پایتخت جمهوری چک با رادیو فردا همراه شما هستیم. بخش دیگر خبرها را در ساعت 11 با آگاهی می‌رسانیم. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یاران همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی.
رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
ما همچنون یک هم احتمال شد برچه چنی برچه چنون ای چنون مبون دل برون که مار اینجور که میبینی زمون سال به سال کهنه برمون شد
های بیا که نروزه دنیا دروزه
تا آدم ای جون دلون چشون خوبر سون زندینه که قلب تو کمون پشته
شماره 4 را شنیدید. نوروز از سیما بینا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
I'm not afraid to
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یکی از راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از وسایل نقلیه عمومیه. به عنوان نمونه، در یک مسافت مساوی استفاده از قطار میتونه منجر به 15% کاهش مصرف سوخت بشه. راه دیگه صرفه‌جویی در مصرف سوخت استفاده از دوچرخه در مسافت‌های نزدیکه. خب اگه هیچ کدوم از اینا عملی نیست و مجبورید از خودروی خودتون استفاده کنید، یادتون باشه این کارها رو انجام بدید. اول اینکه باد چرخهای ماشینتون رو تنظیم کنید. وقتی باد چرخها کمتر از استاندارد فصل باشه، مصرف سوخت بیشتر میشه. دومین راه تنظیم موتور و تعویض صافی هوای خودروه که باعث میشه سوخت بهتر با هوا ترکیب بشه و آلودگی کمتری تولید کنه. و سوم اینکه اگزوز ماشینتون رو تعمیر کنید. در اگزوز خودروها یه محفظه کوچیک وجود داره که کارش تصفیه دودهای خارج شده از موتوره. این صافی به مرور زمان فرسوده میشه و اگه اونو تعویض نکنید، دود و گازهای سمی بیشتر وارد هوا میشه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
عاشقان نفس میکشم. مهربونی کن پا تو روی چشمام بذار، مهربونی کن پا تو روی چشمام بذار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میروی حالی شب سوی دریاچه را گریان چرا بی نوا می روی دخترم را دریا رو بوده دریانه دریا بنوده می روند تا شکفه کنم می روند تا بیان دریا بیابم دختر پری را از برایش شکفه کنم بویمش بیقرارم بیامیدم تنها تنها دخترم گشته گم در میان موجه تا شکفه کنم